ما دقایقی پیش با هواشناسی صحبت میکردیم، سازمان هواشناسی هشدارهای زرد و نارنجی رو صادر کردن برای روزهای پیش رو، به ویژه روزهای دوشنبه، سه شنبه مخصوصا و تا حدی چهارشنبه صبح. آیا این هشدارها روی نحوه ایفای مسئولیت و ماموریت شما تأثیری میگذاره؟ آیا قرار هست شکل ماموریت ها یا مراکز استقرار همکاران شما تغییر پیدا کنه بر اساس این هشدارها؟
خب ما با توجه به پیشبینی که میکردیم از بعد میدونستیم در ایام نوروز ایام پربارشی داریم، در حال زیرساختهایی رو فراهم کردیم که جایی که مستقر هستیم همکارانمون دچار مشکل و اذیت نشن و مردم هم در حال حضور ما رو ببینن و خودش بتونه یه آرامش ایجاد میکنه. ولی به هر حال خودتون میدونید دیگه وقتی بارندگی ایجاد میشه، اول اینکه هواشناسی هشدارهای قرمز میده و من میکنه در بعضی نقاط کشور سفر در اون ایام انجام نشه، خصوصا بعد از ظهر روز سه‌شنبه تا چهارشنبه که در بعضی نقاط کشور احتمال بروز سیل وجود داره، خطر در حال سیل هست، ممکنه افراد به تاثیر قرار بده، حتی در اون بازه زمانی در اون مناطقی که هواشناسی ارائه میکنه سفر رو نداشته باشن. بعد به هر حال وقتی بارندگی ایجاد میشه جاده لغزنده میشه، حتما باید به سرعت مطمئنه تری و حرکت کنن که خدای نکرده دچار مشکل نشه.
انشالله. متشکرم آقای دکتر میراتفر، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگی به شما و همکارانتون.
خدا نگهدار.
شما شنونده صبح گفتگو هستید از رادیو گفتگو. بریم به 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم و مراسم رونمایی از پوستر این رویداد هم صحبت بشیم با میهمان فاضلمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین پرویش، کارشناس مسائل فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. حاج آقا سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. جناب آقای هاشمی عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید درباره مقدمات 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم و بالاخص رونمایی از پوستر این نمایشگاه.
بسیار عالی. ببینید در خصوص مقدمات و برگزاری نمایش ها که خب بهتر بود با رئیس شورای سیاستگزاری این رویداد مهم فرهنگی جمهوری اسلامی گفتگو می شد. البته بنده روی صحبت هم با طراحان و مجریان این طرح پوستر است که بسیار این دوره پوستر خوبی تهیه شده. در عین سادگی این پوستر به نظر حقیر میتونه با مخاطبان خودش ارتباط برقرار کنه و همین ایجاد ارتباط به خاطر ساده بودن این طرح.
در باید نمایشگاه ما چون هماهنگ شده بود با شما هماهنگی نشده بود که راجع به موضوع نمایشگاه میخواییم با شما صحبت کنیم.
حتی فرموده بودن راجع به پوستر ولی ایرادی نداره. ببینید یه رویداد بزرگی که به مانند نمایشگاه بین‌المللی قرآن که برگزار میشه قطعا میدونید که سال قبل که تمام میشه بلافاصله ستاد اجرایی سال جدید دوره جدید این نمایشگاه تشکیل میشه و کارهای بسیار سنگین و اجرایی انجام میشه برای اینکه بتونیم در ماه مبارک رمضان شاهد اجرای نمایشگاه بین‌المللی قرآن باشیم. یعنی کمیسیون‌ها و ستادهای مختلف این کار رو انجام میدن. به حمدالله امسال حدود 25 انجمن قرآنی و 25 دستگاه قرآنی پای کار اومدن تا اینکه این نمایشگاه ایجاد بشه. دوستان و همکاران ما تلاش‌های بسیار فراوانی دارن در این رویداد بزرگ فرهنگی و خیلی ها پای این کار هستن و ویژگی این دوره به نظر بنده اینه که یک کار مردمیه، یعنی یک کار فرهنگی خوب کاریه که مردم پای کار باشن.
نکته‌ای که می‌خوایم با شما بپرسیم آثار فرهنگی هست که می‌تونیم مترتب باشیم. حضرت عالی به عنوان کارشناس فرهنگی با تجربه‌ای که دارید تو حوزه‌های مختلف بفرمایید که چقدر این قبیل کارها قرار هست به ارتقاء فرهنگ مطلوب ما کمک کنه، آنچه که مطلوب ما هست، آنچه که غایتی هست که متصور هستیم برای سیاست‌گذاری‌های فرهنگیمون.
ببینید من یه نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری داشتم سال‌های گذشته. حضرت آقا یه نکته‌ای رو اشاره کرده بودن که اصل در امور فرهنگی و بقیه و حتی امور اصل قرآنه. یعنی اگر فعالیت‌های ما با نگاه قرآنی باشه و ما حکمرانی قرآنی داشته باشیم بسیار اثرگذار خواهد بود و توجه به قرآن میتونه اثرگذاری خوبی در تمام برنامه‌های به خصوص فرهنگی ما داشته باشه. امسال من مطلع هستم که گروه‌های مردمی و دوستانی پای کار اومدن و برنامه‌های ملی رو دارن طراحی کردن و در حال برگزاری هست در کشور که اینها قطعاً اثرگذار خواهد بود. به طور مثال برنامه‌های نظیر پویش حافظ شو که نگاه داره به این که فرهنگ حفظ قرآن رو نشر بده.
بله.
یا پویش میخوانمت که در همین برنامه رویداد نمایشگاه قرآن بهش توجه شده و از همه اینها مهمتر برنامه این هست به نام زندگی با آیه ها که تیم بسیار قوی مدتی مطالعه کردن، تحقیق کردن روی قرآن تا 30 آیه شاخص قرآن رو انتخاب بکنن و در ماه مبارک رمضان پرداخته بشه به این 30 آیه. یعنی از هر جزء قرآن یه آیه رو انتخاب کردن به عنوان یه آیه شاخص که این تبدیل به گفتمان عمومی مردم بشه. شما میبینید که در ماجرای غزه با مردم غزه که گفتگو میشد خیلی از اینها از آیات قرآن در گفتگوهاشون استفاده میکردن. این نشانه انس با قرآن که جز گفتگوهای عامیانه مردم شده قرآن و این اتفاق باید در کشور ما هم بیفته تا قرآن به تمام زوایای پنهان زندگی ما برسه و اثرگذار باشه و بتونیم بهره ببریم.
متشکرم جناب پرویز، ممنونم از حضورتون، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
من دوست داشتم راجع به پوستر این رویداد صحبت کنم که این دفعه واقعا طرح بسیار خوبی تهیه شده که درش جوانی جمعیت دیده شده، شادابی خانواده دیده شده و این که نکته مهمی که از معماری اسلامی که این طاقه‌ای که ازش درش استفاده شده در اطاق، این نشونه اینه که خانواده تا زمانی که تحت در حضور در داخل مسجد باشن و از مسجد بهره‌مند بشن، یک خانواده موفق و پویا خواهند.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، آرزوی سلامتی دارم. صبح شما بخیر باشه ان شاء الله. خدا نگهدارتون.
دقیقاً سر صبح همون لحظه که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز.
روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر جیهانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه. آقای دکتر جیهانی سلام، قربان.
سلام، صبح شما بخیر. آقای هاشمی روز خود خوبی رو برای شما مدرستان اظهار آرزو منده.
متشکرم، برای شما هم همین آرزو داریم. انشالله که روزهای پایانی سال براتون همراه باشه با موفقیت و سلامتی. آقا بفرمایید اول با یک سوال عمومی بپرسیم، چه خبر از بازار تو این روزهای پایانی سال؟
خب دیگه شما بهتر از من و هم مخاطبم بهتون خبر دارین. بازار سرمایه هم با فراز و نشیب‌های اقتصاد و شرایط اقتصادی کشور همراهه و مثل موج با اون حرکت میکنه. روزهای اخیر ما چند تا بحث داشتیم، مثل بحث تصفیه حساب‌های اعتباری یا بحث فروش صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت 2.9 و آخر سال. یه روند معمولی ساید رو داشتیم، یعنی آنچنان صعود یا نزولی نبوده. حالا امیدواریم که با تجربه ارزندگی سهام در بهار نوسان خوبی رو برای بازار سرمایه به صورت بالا آرزومندم.
و درباره پرداخت متوفیان هم بفرمایید که چه برنامه‌هایی انجام شده، به چقدر اجرایی شدنش نزدیکه؟
اینا من یه توضیحی از قبل ترش بدم جناب آقای دکتر هاشمی عزیز برای شما و مخاطبین گرامیتون. ببینید بحث پرداخت سود سهام و انتقال سهام افراد متوفی به وراثشون، قاعدتا با توجه به اینکه خب ما کشورمون تو قانون مدنی و موضوعات شرعیمون باید طبق ضوابط دینی انجام بشه، در مرحله اول متوفیان باید افراد خود متوفی احصا بشه، در مرحله دوم مطابق قوانین شهر که اون قوانین انحصار وراثت هست، ورثه اون شخص و مقدار تحمل ارثشون احصا میشه. که خب تو مجموعه سازمان بورس اومدن از طریق شرکت سپرده‌گذاری و شرکت های کارگزاری این کار رو انجام دادن، یعنی هر متوفی در مرحله اول اصطلاحا به جامعه میشه، یعنی احراز هویت دقیق میشه، چون بعضی از این متوفیان سهام عدالت مثلا سجام هم نداشت. تو مرحله بعد مطابق اون برگه یه انحصار وراثت که ارائه میکنن به شرکت های کارگزاری به عنوان نمایندگان کارگزار سازمان بورس احصا میشه که هر متوفی چه ورثه ای داشته و این ورثه مطابق شرط چقدر بهشون سهم الارث میرسه. اینها که انجام بشه اون ورثه هم باید سجامی بشن و در مرحله آخر با توجه به اون سه تا سطحی که دارندگان سهام عدالت سهام داشتن از قدیم الایام، یه گروه پایین ترین مبلغ ها داشتن حدود 446 تومن بوده، یه گروه 482 تومن و یه گروه هم سبد سهامی 1,000,000 عدالت داشتن، مطابق همون سهم الارثشون به تک تک افراد توسط شرکت سپرده‌گذاری تقسیم میشه و حالا شاید عدد کمی بشه اگه اون وراثه طرف زیاد بشن، ولی این به دقت وارد به حساب های وراث متوفیان سهام عدالت خواهد شد.
و دوباره برگردیم سراغ بازار سرمایه توی این روزهای پایانی سال و به هر حال ماه پایانی سال، یک سری تصمیم ها، یک سری رفتار ها باز هم میتونست که کمک حال اوضاع احوال بازار باشه، اما رفتارهایی بروز کرد که ازش به عنوان اصطلاح خاصی که به کار بردن بعضی از کارشناسان آتش کشی بود. این آتش کشی که انجام شد، اگر شما هم تایید میفرمایید، از طرف چه کسانی انجام شد؟ آیا تصمیم گیرندگان ما بودند؟ آیا اون افرادی که به حقوقی تعبیر میشوند این کار رو انجام میدن؟ اگر اینطور هست مستقلند یا اینکه نه سرخود یعنی انجام میدن یا ذیل یک سیاستی دارن این کار رو انجام میدن؟
ببینید جناب آقای دکتر هاشمی گل، ماجرایی که در بازار سرمایه توی ماهای اخیر رخ داده و خصوصا این ماه آخر، من مهمترش اگه بخوام بگم ادامه یه سیاست گذاری بانک مرکزی برای محدود سازی بانک ها بود و اینها اومد دامن گیر بانک هایی شد که اومد دادن به شرکت های کارگزاری و سهامداران بازار سرمایه اعتبار داده بودن. ما یه ضوابطی داریم تحت اون ضوابط خرید اعتباری در بازار سرمایه که بسیار عدد پایینه نسبت به کل عدد وام های کشورمون، عددی حدود 30 و چند همت که این از طریق شرکت های کارگزاری که خب شرکت هایی هستن که حدود 20 برابر این عدد به لحاظ دارایی دارن در نزد سازمان بورس و شرکت های و بانک های مختلف، اینها میان وثیقه گذاری میکنن و از این طریق به مشتریانشون که مردم هستن و فعالان بازار سرمایه بهشون وام پرداخت میکنن. وام ها به صورت کوتاه مدت فقط در راستای بحث‌های خرید اعتباری و به صورت گردشی هست. بانک مرکز با توجه به اینکه اومده بانک ها را سه قفله کرده، این موضوع دامنگیر بازار سرمایه هم شده و خریدهای اعتباری رو هم محدود کرده و این به صورت کاملا ناگهانی توی هفته های اخیر یک فشار خیلی شدیدی شامل حال بازار سرمایه شده و اومدن این خریدهای اعتباری رو محدود کردن و منجر به این شده که خب بخشی از فروش های افراد بازار و بخشی از نقدینگی بازار به سمت و سوی تصفیه حساب این وام های اعتباری رفت.
قرار هست که سال جدید رو به چه شکل تفسیر کنیم، پیش بینی کنیم آقای دکتر جیهانی؟
سال جدید رو اگر ما کلیت مؤلفه های بازار رو بخوام در نظر بگیریم، جناب هاشم، سال خیلی خوبی میتونه برای بازار باشه، چون بالاخره در سال جاری که ما در 1402 توچ هستیم آنچنان تحول و رشدی تو بازار سرمایه شاهد نبودیم و از طرف دیگر هم اینه که مؤلفه های بنیادی بازار خیلی خوبه، ولی از طرف دیگه باز توجه به اینکه بازیگر اصلی بازار سرمایه ما دولت هست، این تابع سیاست گذاری های دولت هست که خب غالبا اگر همین روند و امثال بانک مرکزی بخوان ادامه بدن و مجموعه های بازار سرمایه را محدود کنن و حد و حدودش رو کوچیک بکنن، غالبا بازار رو به سمت سوی رکود بیشتر خواهند کشید.
و اون وقت واکنش خاصی از طرف بازار میبینیم یا نه؟
ببینید بازار سرمایه فعالینش معمولا چون که یه اصطلاحی که میگن سرمایه ترسوه، فعال بازار سرمایه واکنششون رو با خروج پولشون از بازار سرمایه و منتقل کردن به یه سری سرمایه گذاری های ایستا و خروج از فعالیت از چرخه اقتصادی کل کشور انجام میدن و زمانی که احساس اینطور میکنن میبرن به سمت سوی سپرده های بانکی یا خرید طلا یا حتی ارز، و این خب قاعدتا برای خود بانک مرکزی و مجموعه های اقتصادی که میخوان موضوع بازارهای موازی و سفت بازانه را مدیریت بکنن این قطعا خوب نیست و بهترین جا برای نقد نگاه سرگردان مردم بازار سرمایه است، ولی متاسفانه ظاهرن متوجه موضوع نیستن و به جای اینکه بازار سرمایه رو تقویت کنن شاخ و پرش رو میزنن و این منجربه میشه که خب حالتا فعال بازار از یک بازار شفاف و مؤثر در چرخ اقتصاد کشور میرن به سمت سوی دفو کردن دارایی ها در دارایی هایی و اسید هایی که فعال و فویا و مؤثر برای اقتصاد نیست.
ما کاش متوجه باشیم که هر علمی و هر موضوعی تخصص خاص خودش رو میطلبه. یعنی این که اگر من میخوام مثلا بدن سالمی داشته باشم، یا پیش متخصص تغذیه میرم یا پیش یک پزشک میرم تا بفهمه علت رفتارهای حالا خاص بدن یا بیماری که دارم چه هست، براش تجویز دارو یا تغذیه کنه. ما این که بیایم مثلا من الان برای حال بد خودم، سردردی که دارم یا مثلا میدونم عفونتی که دارم، مراجعه کنم به
اصلا بر شما
ببخشید مثلا به هاشمی که حقوق خوانده، خب نتیجهش میشه فوت طرف. ما تو اقتصاد هم اگر بفهمیم که اقتصاد علم خودش رو میخواد، بریم سراغ متخصص خودش، کسی که درس خونده این کار هست، جواب بهتر میگیریم. آقای دکتر جیهانی بسیار سپاسگزارم، متشکرم از همراهی با شما.
زنده باشه، قربان شما.
یه توصیه آخر سالی هم بکنید، یه آرزوی خوب بکنید.
زنده باشین. من تو این روزهای آخر سال آرزو مندم که دل همه یه مردم ایران شاد باشه و همگی در کنار هم دیگه با هم دلی بتونیم کشورمون رو به یک رشد اقتصادی مناسبی برای منطقه و در جهان تبدیل بکنیم.
امیدوارم ان شاء الله. سپاسگزارم، صبح خوبی داشته باشید. خوشحالم از صحبتی با شما.
سال خیلی خوبی آرزو.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خداحافظ شما.
موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال 1403 چند ماه هست که از هان رو به خودش مشغول کرده. لااقل این چند هفته اخیر که امروز و فرداهایی میشه برای اینکه ما برسیم به یک جمع‌بندی شورای عالی کاری که به ما وعده میده که قرار هست امروز، فردا، امشب دیگه فکر میکنم دیگه سال تمام شد و به هر حال جای چکشکاری هم طبیعتاً براش باقی نمیمونه. دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر بیات، ریاست محترم اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، جناب آقای دکتر سفری، معاونت محترم روابط کار و تامین اجتماعی جامعه اسلامی کارگران کشور. آقای بیات سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما مهمان گرامی و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
متشکرم از شما. جناب سفری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بنده هم عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت همه عزیزان، آقای بیات عزیز و مخاطبان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم. با اجازه آقای بیات، آقای سفری بفرمایید که چه شد تعیین دستمزد کارگران 1403 به کجا رسید؟ آیا امشب قرار اتفاق خاصی بیفته؟
عرض شود محضر شما که از اخباری که از جلسه روز گذشته شورای عالی کار دریافت شده، به عنوان آخرین پیشنهاد وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کردن که حداقل دستمزد کارگران رو بر مبنای حقوق کارکنان دولت که در مجلس شورای اسلامی قاعدتا مصوب میشه به علاوه 2% محاسبه بشه. من اگه اجازه داده باشم خیلی کوتاه در مورد همین پیشنهاد مطلبی محضرتون عرض
کنم.
من توجه شما رو به این نکته جلب میکنم. جلسه پس از 7 ساعت مذاکرات به این جمله رسیده، یعنی اینکه دولت نتونسته بر روی موضوعات اصلی هیچ گونه توافقی با شرکای اجتماعی خودش، یعنی کارگران عزیز و کارفرمای محترم، دست پیدا کنه. آخرین پیشنهاد وزیر محترم برگرفته از شاخصی در تعیین حداقل دستمزد که جایگاهی در قانون سرزمینی نداره. اون یعنی شاخص تعیین حداقل دستمزد بر اساس مزد دریافتی سایر گروه‌های اجتماعی. موقع باید گفت که مطالعات در مورد ضریب جینی کجاست؟ یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری در درآمد جامعه. آیا فقط کارکنان دولت، اصلا ما مدعی اونا هم هستیم، نه فقط بگیم، ما نمیگیم اونا مزد درستی میگیم، میگیم که این اگر این منطق رو بپذیریم که سایر شرکای اجتماعی دولت هم شاخصهای مورد علاقه خودشون رو مطرح کنن، مثلا مثل ظرفیت و پتانسیل کارفرمای جهت پرداخت مزد، اینم یه شاخصه. این نشون میده که اون به اصطلاح سازوکاری که قرار بوده تصمیم سازی کنه برای این کار، اون جامعیت و مرجعیت رو نداشته. اگر اون به اعداد و اون رسیده بود به این کار، که حالا من در بعد در ادامه پیشنهاد خودم هم محضرتون عرض بکنم، نباید به اینجا میرسید که ما در روزهای پایانی سال مدیریت زمان کجا رفته دوستان عزیز، که شما روزهای آخر سال کارگران و کارفرمایان رو ملتهب کنید برای موضوعاتی که در قالب تئوری های سعی و خطا میخواید جلو ببرید.
اولش بعد تعطیل میشه دیگه، شما هم چه امکان واکنشی ندارید آقا، بعد ببینید تعطیلات، نگران نباشید آقای بیات. چرا اینقدر طول کشیده؟
خب تشکر میکنم آقای سفری، به نکته خوبی اشاره کردند. ببینید اعضای شورای عالی کار باید افرادی باشن که این توانایی رو داشته باشن، تجزیه و تحلیل درستی از مسائل روز اقتصادی کشور داشته باشن، اطلاعات کافی و کاملی از وضعیت تولید، رونق اقتصادی، رشد تولید و اون شرایط معیشتی خانوار کارگری که بیش از 52% از جمعیت کشور رو داره پوشش میده، بتونه راجع به سرنوشت و حقوق دستمزد این عزیزان تصمیم گیری کنه. متاسفانه این شده یه رویه غلطی که بحث گفتگو و مذاکرات حقوق دستمزد رو میندازن آخر سال، کش میدن تا شب عید که همه هم کارگر و کارفرما همه رو خسته بکنن، آخر سر بگن آقا ما اینقدر بیشتر نمیدیم. این که نشد راه منطقی و اصولی حقوق دستمزد. ما از اواسط سال به دوستان پیشنهاد دادیم، بخصوصا به بخش کارگری خودمون، گفتم آقا موضوعات حقوق دستمزد رو پیگیری بکنید. اولا وعده ای که وزیر داده بود ترمیم حقوق دستمزد بکنه، وقتی نتونستن تورم و مهار بکنن پیگیر باشید. متاسفانه شورای عالی کار، بخش کارفرمایی و به ویژه دولت، وزیر کار و معاونین وزیر کار تن به این موضوع ندادن و جلسات رو به بیراهه بردن با بحث مزد منطقه‌ای و یه سری از موضوعات حاشیه‌ای. روند مذاکرات رو به حاشیه بردن تا دیروز که بعد از 6-7 ساعت مذاکره باز هم به نتیجه نرسیدن. بحث همه حقوق دستمزد کارمندی که آقای سفری اشاره کردن و درست هم اشاره کردن ترک کردن، که اگر میخواست همچی کاری بکنه این همه ساعت بحث و گفتگو نیاز نبود. اما اول میگفتید آقا مثل کارمندا میخوام حقوق دستمزد بدیم، کارگر تعیین تکلیف کرد، وضعیت خودش رو میدونست چی به چیه. این روندی که آقای وزیر و معاونین آقای وزیر پیش گرفتن روند درست و صحیح نیست، خلاف قانون کاره. من سال گذشته همین سال جاری هم گفتم آقای وزیر خواهشن قوانین رو مطالعه بکنید، آقای معاونین قوانین و اطلاعات کافی ازش داشته باشید بعد مذاکره بکنید. این که شما ماده 41 قانون کار نادیده میگیرید، ماده 96 و 111 قوانین سازمان تامین اجتماعی رو نادیده میگیرید، حقوق بیش از 52% جمعیت حقوق بگیر کشور و شاغل بازنشسته رو نادیده میگیرید. این روند صحیح نیست و نتیجه در بر نخواهد داشت. آقای هاشمی عزیز
مشکرم. آقای سفری بفرمایید.
از سفری میخوام به همون نکته که آقای بیات فرمودن برگردم. این ماده 41 قانون کار میگه شورای کار همه سال موظف میزان حداقل مزد کارگران رو برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که اعلام میکنه تعیین کنه. اولا این منطق قانونه، اگر حاکمیت نمیتونه فرمولی برای حاکمیت، مشخصا من دولت رو عرض میکنم، نمیتونه مدل و فرمولی برای این بده، باید این دیگه بحث قانونه دیگه، باید ببینیم کجای کار مشکل داره که قانون یک منطقی رو گفته در کشور اجرا شده در گذشته در سالهای قبل، ولی الان ما توانایی اجرای اینو نداریم. اینو باید بیان خیلی صادقانه با کارگران توضیح بدن چرا ما نمیتونیم این حداقل دستمزد کارگران رو برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کنیم. این که منطق قانونه، باید دولت بتونه این کار کنه که در هر سال نمیتونه این کار کنه. دو، ما دو تا شاخص هستی داریم تعیین حداقل دستمزد، یکی نرخ تورم که مرجعش بانک مرکزیه.
بله.
اگر در پایان فصل پاییز اعدادی که اعلام میشه از سمت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اینا متفاوته، ما حق نداریم که به سراغ مرجع دیگری بریم که عدد دیگری رو مطرح کرده. قانون تعیین تکلیف کرده نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشه. دو بعد بحث حداقل دستمزد در مورد سبد خانواده. ببینید سبد معیشت یا سبد زندگی شامل کالا و خدماتیه که افراد یک جامعه برای زندگی عادی به اونا نیاز دارن. خوراک، پوشاک، کفش، لوازم منزل، حمل و نقل، ارتباطات، مسکن، بهداشت، درمان، ارتباطات، تفریح، فرهنگ، هتل.